اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا ماهبی بزیمی هستم با تقدیم اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 5 مارس 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. کمیته بین‌المللی نجات یا IRC میگوید که با معطوف شدن توجه جهان به بحران اوکراین، جامعه جهانی نباید از بحران بشری در افغانستان غافل شود و این کشور را فراموش کند. این کمیته با نشر اعلامیه گفته است که جامعه جهانی باید برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی، نجات جان مردم و پایان دادن به شرایط وحشتناک پیشروی زنان و دختران در افغانستان تلاش کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
کمیته بین‌المللی نجات از اقدامات اخیر ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای دیگر برای افزایش کمک‌ها به افغانستان و رسیدگی به بحران اقتصادی در این کشور استقبال کرده است. این کمیته با اشاره به نشست درباره جلب کمک‌ها به مردم افغانستان که قرار است تا پایان این ماه برگزار شود گفته است که در این نشست بین‌المللی خواستار توجه بیشتر، افزایش کمک‌های بشردوستانه برای مردم این کشور و تغییر سیاست‌ها برای کاهش بحران اقتصادی در افغانستان خواهد شد. آماندا کاتانزانووا، معاون پالیسی و حقوقی کمیته بین‌المللی نجات، گفت که این کمک‌ها قرار است به 9 میلیون شهروند این کشور که در آستانه قحطی و گرسنگی قرار دارند توزیع شود. با گفته معاون پالیسی و حقوقی کمیته بین‌المللی نجات، این کمیته در سراسر افغانستان کم از کم 3000 کارمند دارد و آنها می‌بینند که با نبود اقدامات چگونه وضعیت زندگی مردم در این کشور با گذشت هر روز رو به بدتر شدن است.
سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، برای اولین بار در انظار عامه ظاهر شد و در مراسم با حضور رسانه‌ها در کابل سخنرانی کرد. آقای حقانی در نخستین حضورش در مقابل رسانه‌ها به جامعه جهانی اطمینان داد که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه هیچ کشوری دیگری نخواهد شد. همزمان با انتقادها از بازرسی خانه به خانه طالبان در کابل و برخی ولایات دیگر، سرپرست وزارت داخلی این گروه گفت که این اقدام به خاطر تامین امنیت مردم اتخاذ شده است. او از افراد این گروه خواست که در هنگام تلاشی خانه ها باعث اذیت و آزار مردم نشوند. نام سراج الدین حقانی، یکی از افراد برجسته گروه حقانی، درج فهرست سیای وزارت خارجه ایالات متحده است که واشنگتن برای معلوماتی که منجر به دستگیری سراج الدین حقانی شود مبلغ 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. گروه داعش گفته است که یک بمبگذار انتحاری افغان حمله انتحاری در یک مسجد را در منطقه قصه‌خوانی شهر پشاور پاکستان به روز جمعه انجام داد که در آن حداقل 63 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. گروه اطلاعاتی سایت اعلامیه داعش را نشر کرده که در آن آمده است شاخه خراسان این گروه حمله را بر این مسجد انجام داده است. قربانیان این حمله عمدتاً نمازگزاران شیعه مذهب بودند. حکومت پاکستان امروز شنبه تعهد کرد که مغز متفکر و سازماندهنده حمله مرگبار روز جمعه بر نمازگزاران را در شهر پشاور تعقیب و به پنجه قانون می‌سپارد. این در حالی است که امروز شنبه عزاداران خانواده‌های قربانیان این حمله انتحاری عزیزانشان را به خاک سپردند. زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حمله بر مسجد اسنشری در پشاور را تقبیح کرده و گفته است که هیچ توجیهی برای حمله بر غیر نظامیان و نمازگزاران وجود ندارد. در محبوبه تداوم حملات روسیه در اوکراین، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز شنبه به پولند رسید. آقای بلینکن قبل از ترک بروکسل در یک پیام توییتر نگاشته است که ایالات متحده با ناتو، اتحادیه اروپا و متحدین و شرکای اروپایی خود در حمایت از رئیس جمهور منتخب اوکراین، حکومت آن کشور و مهمتر از همه مردم شجاع اوکراین متحد است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در یک پیام توییتر نگاشته است که آقای بلینکن در بروکسل با رئیس اتحادیه اروپا ملاقات کرده و در مورد هماهنگی ایالات متحده اروپا در خصوص همکاری‌های بشردوستانه، اقتصادی و نظامی به مردم و حکومت اوکراین برای مبارزه با تهاجم به گفته آقای بلینکن بی‌دلیل و غیر موجه ولادیمیر پوتین بر اوکراین بحث کردند. این در حالی است که انتظار می‌رود فردا یکشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش صحبت کند. کرملین امروز شنبه گفت که کشورهای غرب همانند راهزنان رفتار میکند، اما روسیه بسا بزرگتر از آن است که منزوی شود و جهان بسا بزرگتر از ایالات متحده و اروپا است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که در جهان سایر کشورها نیز وجود دارند. او افزود که غرب در بدرفتاری اقتصادی علیه روسیه دخیل بود و مسکو به آن پاسخ خواهد داد. آقای پسکوف نحوه پاسخگویی مسکو را مشخص نکرد، اما گفت که بر اساس منافع روسیه خواهد بود. سخنگوی کرملین تاکید ورزید که اگر ایالات متحده صادرات انرژی روسیه را تحریم کند، بازارهای انرژی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اوکراین امروز شنبه روسیه را به تداوم حملات در جریان آتش‌بس توافق شده برای تخلیه غیرنظامیان در دو منطقه اوکراین متهم کرد. قبل بر این رسانه دولتی روسیه گزارش داده بود که اردوی این کشور در دو منطقه اوکراین سر از امروز شنبه آتش‌بس موقت را رعایت خواهد کرد تا غیرنظامیان بتوانند از منطقه خارج شوند. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که جانب مسکو از صبح امروز آتش بس را اعلام میکند.
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военных.
از ساعت 10 صبح امروز شنبه به وقت مسکو آتش بس اعلام می شود و دلیل بشر دوستانه برای خروج غیر نظامیان از شهرهای ماریوپول و ولونواخا باز است.
وزارت دفاع روسیه در اعلامیه گفته است که جهت انفاذ آتش‌بس در این دو منطقه استراتژیک با نیروهای اوکراینی به توافق رسیده است. در اعلامیه مشخص نشده که این آتش‌بس تا چه زمانه ادامه خواهد داشت. در نخستین هفته پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین شاهد گلوله‌باری، مرگ دلخراش کودکان و روزانه امید برای تولد نوزادان بود. خبرنگار اسوشیتد پرس گزارش داده است که روسیه پیشروی‌های بزرگی در جنوب اوکراین داشته که تلاش آشکار نظامیان روس را برای قطع ارتباط اوکراین به آب بحیره سیاب نشان می‌دهد. تصرف شهر بحیره آزوف ممکن به روس‌ها این توانمندی را بدهد تا یک دهلیز زمینی به جزیره کریمیه که در سال 2014 تصرف کردند ایجاد کند. این در حالی است که روز شنبه نیز هزاران اوکراینی تلاش کردند به خاطر فرار از جنگ کشورشان را ترک کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که تا امروز شنبه شمار بی‌جا شدگان اوکراینی به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده است. رئیس کنفرانس اسقفان پولند با محکوم کردن علنی تهاجم روسیه بر اوکراین کاری را انجام داد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از انجام آن مبادرت ورزید. استانیسلاف کادیچی از کلیسای ارتدوکس روسیه خواست تا با استفاده از نفوذ خود از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بخواهد تا جنگ را متوقف ساخته و به سربازانش دستور توقف عملیات را صادر کند. آقای کادیچی هشدار داده است که زمان آن خواهد رسید تا این جنایات من جمله در محاکم بین‌المللی حل و فصل شود. لحن اسقف در نامه به پدر روحانی روس با توجه به تضاد شدید آن با بی‌طرفی نسبی که واتیکان و فرانسیس تا به امروز از خود نشان دادند قابل توجه بوده است. کلیسای ارتدوکس روسیه تا کنون واکنش نشان نداده است. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی ملاقات کرده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد مذاکرات برای احیای مجدد توافق هسته ای ایران در ویانا پایتخت اتریش به پایان خود رسیده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رافائل ماریانو گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و ملاقات روز شنبه را با مقامات تهران به هدف رسیدگی به سوالات برجسته و مهم عنوان کرده است. این در حالی است که مذاکره کنندگان در اروپا به یک ضرب العجل رسیدند که آیا میتوانند توافق هسته‌ای ایران را دوباره احیا کنند یا خیر. توافق هسته‌ای ایران باعث شد تهران غنی سازی یورانیم خود را در بدل رفع تضییرات بر ایران به شدت کاهش دهد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و گونه یک جانبه آمریکا را از این توافق خارج کرد و سالها تنش را برانگیخت.
و شن وارن از سوره بالنگ کرکت استرالیا و جهان درگذشت. شن وارن که تصویر و روایت بالنگ آهسته را در کرکت متحول ساخت، در اثر یک حمله مزنون قلبی به عمر 52 سالگی جهان را ودا گفت. وارن در یک شبکه ورزشی در این اواخر مصروف نطاقی کرکت بود. او بین سالهای 1992 تا 2007 میلادی در برابر قویترین تیمها و بیتسمنهای جهان خوب درخشید و در این مدت در 178 بازی تیم ملی پنج روزه 708 وکت کسب کرد و در 194 بازی یک روزه توانست 293 نفر را از میدان خارج کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
روز بین المللی زن، مکسی بر وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، چالش های فراروی زنان و دختران در افغانستان، معرفی زنان تأثیرگذار و مطالب دیگر مرتبط به زنان را در ویژه برنامه های تلویزیون، رادیو، وبسایت و شبکه های اجتماعی صدای امریکا و تاریخ 8 مارس و فراتر از آن فراموش نکنید.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده صرف چند ساعت پس از گلوله‌باری بزرگترین دستگاه هسته‌ای اروپا در اوکراین توسط روسیه در بروکسل با وزرای خارجه ناتو دیدار کرد. سیندی سین خبرنگار دیپلماتیک صدای آمریکا از واشنگتن گزارشی دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
جهان در اوایل روز جمعه شاهد این بود که کامره‌های با مدار بسته روسیه را در حال گلوله‌باری بر بزرگترین دستگاه هسته‌ای اروپا به تصویر کشید. نیروهای نظامی روسیه کنترل این دستگاه را به دست گرفتند. در پاسخ به این سوال که آیا این گلوله‌باری جنایت جنگی محسوب می شود یا خیر، قصر سفید می گوید که هنوز در حال ارزیابی آنچه رخ داده است می باشد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید:
منظورم این است که واضح است که اقدامات دولت روسیه بسیار بی‌باکانه و خطرناک است. با آنها می توانستند تهدید عمیق برای امنیت غیر نظامیان در آنجا در منطقه و فراتر از آن باشند. ما از توانایی کارمندان اوکراینی برای حفظ هر شش ریاکتور در شرایط مسئول در هنگام حمله و گزارش آن به تنظیم کننده هسته‌ای تا جایی که می توانستند تحسین می کنیم.
یک کارشناس هسته‌ای به صدای آمریکا گفت که تمایل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای گلوله‌باری بر یک دستگاه هسته‌ای بسیار بی‌باکانه و نگران کننده است، حتی اگر در حال حاضر هیچ وضعیت اضطراری تشعشعاتی نیز به وجود نیامده است. ماریانا بوجیرین از مؤسسه تحصیلی هاروارد کندی میگوید:
This is unprecedented.
این بی سابقه است. درست است که در جنگ حمله به تاسیسات هسته‌ای غیر نظامی مثل ریاکتورهای هسته‌ای صورت نگرفته است. بنابراین ما چیزهای زیادی یاد خواهیم گرفت و باید بسیار مراقب باشیم.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید پوتین از حدش پا فراتر نهاده است.
نرود اوکراین:
ما از شب جان سالم بدر بردیم که می توانست داستان تاریخ اوکراین، تاریخ اروپا را متوقف سازد. نیروهای روسی به تاسیسات هسته‌ای زاپوژیا حمله کردند که بزرگترین اروپا است. این به تنهایی می توانست مانند شش چرنوبیل باشد. تانک‌های روسی می دانستند که در صدد چی هستند، هدف قرار دادن مستقیم تاسیسات. این وحشت در یک سطح بی سابقه است.
زلنسکی بارها از ناتو خواسته است تا یک منطقه ممنوع پرواز را بر فراز اوکراین ایجاد کند یا تجهیزات نظامی مورد نیاز اوکراین برای دفاع از خیشتن را تامین کند. اما ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا و ناتو در بروکسل این درخواست ها را رد کرد.
متحدان موافق هستند که ما نباید تیارهای ناتو را بر فراز حریم هوایی اوکراین یا نیروهای ناتو در خاک اوکراین داشته باشیم.
استولتنبرگ آن را تصمیم دردناک خواند و توضیح داد که برای اجرای چنین منطقه ناتو باید تیارات روسی را سرنگون کند و این می تواند منجر به یک جنگ تمام عیار در اروپا شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده همچنین با رهبران ناتو در بروکسل ملاقات کرد و با سوالات سختی در مورد این که ائتلاف میتواند برای کمک به غیر نظامیان اوکراینی در شهرهای سراسر کشور تحت بمباردمان روسیه انجام دهد مواجه شد. بلینکن گفت که اتحاد غرب با پوتین آسیب میزند، اما این زمانگیر است.
Yesterday, President Putin said his so-called
دیروز رئیس جمهور پوتین گفت که عملیات نظامی و گفته ایوی دقیقاً طبق برنامه و پیش می رود. خب مشکل است این را تصور کرد، چون برنامه او شامل الهام بخشیدن به مردم اوکراین برای دفاع از کشورشان با چنین سرسختی، تقویت عزم و همبستگی ناتو و اتحادیه اروپا، متحد کردن جهان در مخالفت با مسکو از جمله 141 کشور در ملل متحد گردید.
بلینکن گفت که پوتین همچنین می تواند ببیند که اقتصاد کشورش اکنون در حال سکوت آزاد است. ده ها هزار روس در اعتراض به تهاجم او به اوکراین آمدند و تعداد بیشمار دیگر کشور را ترک می کنند. اگر برنامه او این بود، پس کارساز بوده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان برای اولین بار در انظار عام مظاهر شد و طی مراسم با حضور رسانه ها در کابل سخنرانی کرد. در مورد اینکه در حالی که نام سراج الدین حقانی در جبهه فهرست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده بوده و از افراد زیر پیگرد اداره تحقیقات فدرال امریکا می باشد، چگونه می تواند بدون حراس در انظار عام ظاهر شود؟ همکار ما رویا زمانی در مورد مصاحبه با هاشم دانش آگاهی مسائل سیاسی انجام داده است که با سخنان آقای دانش در مورد آغاز می شود.
ببینین، مهمترین مسئله ای که همیشه طالبا اشاره می کنن و به زبان گویا میگن که مشکل ما با دنیا حل است. ما به شکلی از اشکال مشروعیت خود از دنیا گرفتیم، به شکلی از اشکال دنیا ما را به رسمیت شناخته. به این معنی است که بازی های استخباراتی پشت پرده وجود دارد که به طالبا اطمینان داده شده که شما در شرایط فعلی هیچ مشکلی را ندارین با ما. و یک چیزی که در طول تاریخ 21 سال در افغانستان تعریف تروریسم از نظر امریکایی ها ایست که هر آن کس، هر آن اسم، هر آن شخص یا هر آن مملکتی که منافع امریکا را صدمه برساند او تروریست است. یعنی امریکا تعریف خاص در مورد تروریسم دارد. به این معنا نیست که کسا و یا گروپ ها و یا مملکت هایی که منافع دنیا و جهان را تهدید کنند تروریست است. نه، کسایی که فقط به منافع فعلا طالبا باید با یک تعامل با امریکایی هستند. طالبا کدام مشکلی را با امریکایی ها فعلا ندارن. توافقنامه دوحه را امضا کردن، مطابق اهدافی که امریکا در افغانستان داشته پیش میرن. چرا امریکایی ها به رسمیت نمیشناسن؟ چرا علنی اعلان نمی کنن؟ دلیلش ایست که دولت امریکا از افکار عامه ملت امریکا میترسن که اگر اینا را به رسمیت بشناسن چگونه در مقابل او کشتاری که در افغانستان صورت گرفت و او سربازای خود که به نام مبارزه با تروریسم در مقابل طالبا از دست دادن، چگونه میتونه ملت خود قانع بسازه که بگه طالبا تغییر خورده، در حالی که در سیاست و عملکرد طالبا هیچ نوع تغییراتی رونما نشده.
آقای دانش، شما فکر میکنید که مقامات آمریکایی نام سراج الدین حقانی را بنابر مصلحتی از فهرست سیاه وزارت خارجه خود خارج کرده باشه یا حذف کرده باشن؟
مطلقاً تا زمانی که سراج الدین حقانی اطمینان را از طرف ایالات متحده آمریکا به دست نآورده باشد، به هیچ عنوان یک نفری که $10 میلیون در بخاطر ترور یا بخاطر از بین بردن از این جایزه مانده شده باشد و سراج الدین حقانی هم تکنولوژی امریکایی را به صورت بسیار درست و خوب می فهمند که چگونه می تواند رسیپتورهایش بسیار دقیق عمل بکنن. تا زمانی که اطمینان به دست نامده باشن و بر از اینا از طرف وزارت خارجه امریکا اطمینان داده نشده باشد، به هیچ عنوان اونا در انظار عمومی حاضر نمیشدن. به خاطر که در مدت 6 ماه دیدیم که به چی وضعیت. شما باور بکنین که سراج الدین حقانی به روزهای روز با وزارت داخله نبوده. وزارت داخله را از یک ساختمان گمنام دیگه رهبری میکردن. دلیلش این بود که دفتر وزارت داخله یک جای علنی بود، خود نشان نمیداد و در یک ساختمان دیگه به شکل غیر مستقیم وزارت داخله رهبری میکرد. ولی امروز شما دیدین که در مراسم فارغین شرکت کرد، سخنرانی کرد و صحبت کرد و علنا برش قطعه تقدیم میشه.
چرا آقای دانش امریکا برای دستگیری سراج الدین حقانی اقدام نکرده؟
امریکا فقط اهداف خودش برش مهم هستن و این اهداف را در چیزی که شما دیدین که روسا یکی از اعتراضات عمده ایشان سر امریکا ایست که امریکایی‌ها به خاطر رسیدن به اهداف خود از دو وسیله استفاده میکنن، یکی تروریستا و دیگهش بنیادگرایا. بر تقوی دو جنا بسیار تاکید کرده در کشورهای مختلف. به این لحاظ اینا اهداف خود و میتود یا تاکتیک به دست آوردن اهداف استراتژیک خود یک تاکتیک غلطی دارد که مردم دنیا فعلا به تشویش و نگران هستند. شما ببینید که افکار عمومی که امروز در مورد امریکا حاکم هست در دنیا خوشبینی هایش بسیار کم است، بدبینی ها بسیار زیاد هستند. دیدین مثلا با میدان ماندن زلنسکی که هیچ از یک پشتیوانه میانتهی و توخالی به گفته ایرانی ها بوده هیچ نوع حمایت نکرد، نفر به جنگ وادار کرد و تا آخر گفت که ناتو با تو هست. وقتی که در میدان جنگ درگیر شد ناتو هیچ نوع همکاری نکرد، اوکراین رفت به طرف یک خرابه و در حالت سقوط است. به این معنی است که سیاست امریکا در دنیا یک سیاست مغلق و مختص برای منافع امریکا است. به این لحاظ همچون سیاست ها در آینده در دنیا خریدار کمتر خواهد داشت و از اعتماد دنیا کمتر برخوردار خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. بانک جهانی رویکرد تازه‌ای را برای هزینه کردن 1 میلیارد دلار پول صندوق امانت بازسازی افغانستان در این کشور اعلام کرده. نمایندگان 92 رادیو و تلویزیون محلی افغانستان از بانک جهانی می‌خواهند تا مصارف تبلیغات این رسانه‌ها را که برای دسترخوان ملی در زمان حکومت قبلی انجام دادند بپردازد. برای بحث در مورد این که تا چه حد امکان پرداخت هزینه‌های رسانه‌ها از سوی بانک جهانی وجود دارد، مصاحبه با خلیل پارسا، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر در بنیاد ملی برای دموکراسی مستقر در واشنگتن انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. به نظر شما چقدر امکان پرداخت این هزینه ها برای رسانه ها سوی بانک جهانی وجود دارد در شرایط فعلی؟
دو مسئله است. یکی مسئله است که طبعاً که رسانه ها متکی به تبلیغات، یعنی در آمد مبنی بر تبلیغات و امثال از اینا بودن در گذشته و در آینده هم همچنین. بحث بعدی و این نیازمندی از اینا و به مسئله اقتصادی مادی اگر برطرف نشه، احتمال بسته شدن و به اصطلاح از کار افتادن از رسانه ها بسیار جدی هسته. بحث بعدی بحث حقوقی است که اگر قراردادی میان حکومت یا سازمان هایی که حمایت میکردن این برنامه ها را قراردادی وجود داشته باشه، طبعا که با تحقیر حکومت نباید حق کسی ضایع بشه و باید این حق ادا بشه و باید کسایی که به اصطلاح این طلب رو دارن در صورت موجودیت پول به حق خود برسن و هر حکومتی که باشه با ایدئولوژی های مختلف حق باید ادا بشه.
درست. خب طالبان از تمام رسانه های افغانستان خواستار پرداخت مالیات شدن. رسانه های محلی در حال حاضر با بدترین بحران اقتصادی رو بروستن، شما میدانین، و از حکومت طالبان خواستار معافیت در این مالیات شدن. آیا امکان معاف مالیات آنها وجود داره در حالی که طالبان، حکومت طالبان با مشکل اقتصادی رو بروست، و اگر نه پس رای حل برای همچون معزله چی خواهد بود؟
مسئله مالیات بر درآمد هست معمولا. بله. اگر درآمدی وجود داشته باشه، خب طبعا که باید بساس همون درآمد بعد از مصارف باید درآمدها سنجیده میشه، خب مالیات مستحق میشن که باید پرداخت کنن. در صورتی که درآمدی نباشه، به سر حسابات مالی از اون نشان بده که درآمدی وجود نداره و منفعتی وجود نداره، مالیاتی هم شامل حال از اون نمیشه. و در غیر از اون، برنامه های هم در گذشته برای حمایت از برنامه های اجتماعی و فرهنگی و مدنی وجود داشت، یک تر کار میشد در گذشته که به تر بنابرای معافیت مالیاتی خود در کشورهای پیشرفته هم هستی، مثلا که بنابرای یا مشوق های مالیاتی که بنابرای کمک میکرد برای کمپانی ها و شرکت های سرمایه‌داری که اونا باز کمک میکردن بخش های از بودجه خود برای رسانه ها یا برای نهادهای جامعه مدنی کمک میکردن و در عوض از اون معافیت از مالیات میگرفتن. او طرح نمیفهم که حال اجرا میشه یا نمیشه. اگر بشه که او هم یک نوعی میتونن کمک کرده رسانه ها رو در این مقطع زمانی. و در کل حکومت ها صلاحیت دارن، میتونن که در بعضی موارد و بعضی مواقع معافیت ببخشن برای بعضی از به اصطلاح کسانی که باید مالیات پرداخت کنن نسبت به شرایط و وضعیت اونا تصمیم بگیرن. ولی در کل مالیات بر درآمد هست و اگر درآمدی وجود نداشته باشه مالیاتی هم شامل حال رسانان نخواهد شد.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و آخرین گزارش این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید حجم تجارت افغانستان به خارج از کشور از 15 آگست سال گذشته 50% کاهش یافته است. هفته گذشته 400 تاجر افغان در کنفرانس ملی در کابل مشکلات خود را با حکومت طالبان در میان گذاشتند. داود صدیقی در این رابطه مصاحبه با سیار قریشی، کارشناس مسائل اقتصادی و بانکداری انجام داده است که با هم به این مصاحبه گوش فرا می دهیم.
از نظر شما عامل عمده کاهش تجارت و معاملات تنها موضوع معاملات بانکی است یا که موارد جدی دیگری هم وجود دارد؟
خود نابسامانی سیاسی که پس از تاریخ 15 اگست سال 2021 در افغانستان رخ داد یکی از علتهایی بود که واقعا فرار سرمایه و بی‌اعتمادی سرمایه گذاری را در افغانستان ایجاد نمود و ما هر ماهی که تیر میشه به خاطر از این نبود اعتماد سیاسی میبینیم که وضعیت اقتصادی بدتر شده میره و در عین وقت هیچ کسی به این تقاضا نیست و میل نداره که در افغانستان سرمایه گذاری نمایه و به خصوص پس از سقوط دولت بانک‌های افغانستان به دلیل برداشت سریع از مشتریان خود ضربه سخت را خورد و اینا مجبور شدن که حساب‌های بانک‌ها را متوقف بسازن و ما شاهد از این بودیم که مردم در صف‌های طولانی پشت بانک‌ها هفته‌ها ایستاده می‌شدن و همچنان کاهش ارزش پول افغانی به شدت بسیاری از متشبثین ما را متضرر ساخت.
بله.
و خاطر اینکه
محدودیت‌هایی که سر بانک‌های افغانستان وضع شده تجاران افغان گفتند که این بسیار تاثیر جدی گذاشته. این محدودیت‌ها چگونه میشه که دور زده شود بدون اینکه حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود یا که منفعت به نحوی به کسای برسه که جامعه جهانی خواستار از اون است؟
خب یکی از چالش های متشبثین نه تنها امروز بلکه در گذشته همین بود که به خاطر انتقالات پول و همچنان بانک های خصوصی و دولتی افغانستان یک چالش بزرگ داشتند در قسمت ایجاد کارسپاندنت بانکینگ و روابط بین البانکی که ما اونا نمیتونستن که ناسترو اکاونت و حسابات ناستروی خود با بانک های خارجی باز کنند به خاطر از این که افغانستان در موقعی که قرار داره از لحاظ جغرافیا، از لحاظ خدماتی که بانک ها ارائه میکرد و از لحاظ خطرات عملیاتی بانکی اونا او را به اصطلاح دی ریسکینگ کردن افغانستان، یعنی ریسک خود کمتر ساختن و نمیخواستن که همراه بانک های افغانستان کار کنن با وجود از اینکه در او وقت افغانستان در یک موقف خوب قرار داشت و ما چون اقتصاد ما همیشه یک اقتصاد به شکل پول نقد بوده و بانک های خارجی بیشتر از این نگران بودن که این پول ها اصلا امو منبعش از کجا می آید، که یعنی آیا این پول مواد خطر است، آیا این پول
شنونده های ارجمند. این بود داشته های برنامه خبری دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. فراموش نفرمایید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی شام خوشی داشته باشید.